بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طائفه چهارم از روایاتی که دلالت می کند بر حرمت سحر، روایاتی است که برای سحر حد قرار داده است. این که عملی حد داشته باشه در شریعت ملازمه شرعی داره با بغض اون عمل عند الشارع و با حرمت. سه روایت بر این مضمون اشاره شد. معتبره حسین ابن علوان بود که بحث کردی، معتبره سکونی بود که اشاره شد، و سوم معتبره اسحاق ابن عمار بود که در طائفه دیگری به این روایت پرداختیم و ذیلش این است: وحده قتل الا ان یتوب، که این جمله دو فرازش دلالت میکنه بر حرمت سحر. یک فراز این است که حد قرار داده شده برای سحر و حده القتل، و هر عملی که حد داشته باشه مبغوض شرعی است. فراز دوم الا ان یتوب، حد سحر قتل است مگر اینکه توبه کنه، که حالا در بحث حد سحر به تفصیل بیشتر میپردازیم. ولی اون چه این قسمت دلالت میکنه، سحر گناه است لذا توبه درش معنا داره. الا ان یتوب، حد سحر قتل است مگر اینکه توبه کنه. پس این الا ان یتوب هم دلالت میکنه عمل سحر حرام است چون توبه درش فرض شده است. روایت چهارم در این طائفه چهارم روایت زید شحام است عن ابی عبدالله علیه السلام قال الساحر یضرب بالسیف ضربة واحدة على رأسه. روایت هم در کافی شریف آمده است و هم در تهذیب شیخ طوسی و فی السندین تأمل در بحث حد سحر توضیح میدیم سند این روایت رو. لذا فعلا عرض میکنیم این روایت چهارم مؤیده اون سه روایت معتبریست که در حد سحر وارد شده است، که مدلولش اینه ساحر حدش چنین است که یضرب بالسیف ضربه واحده، با شمشیر یه ضربت بهش میزنه. و این که همچه حدی داره مدلول التزامی شرعیش حرمت این عمل و بغض این عمل است. حالا روایت حد رو چه کار کنیم؟ قتل از ضرب و به سیف ضربتن واحده، این ضربتن واحده نسبتش با قتل چجوریه؟ اونا در جای خودش اگه لازم باشه اشاره میشه. این طایفه چهارم چهار روایت داشت. طایفه پنجم روایاتی است که در این روایات ساحر لعن شده است. الساحر ملعون. در مباحث گذشته به تفصیل اشاره کرده ایم لعن به معنای طرد از رحمت خداوند است و ظهورش در بغض شدید است، ولو مع القرینه در بغض خفیف هم استعمال می شود. اینه قبلا توضیح دادیم. لذا اگر عاملی مورد لعن در روایات قرار گرفت، یعنی این عامل مطرود از رحمت خداست و این عمل مبغوز است به بغض شدید. روایت رو ببینید. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال با این سند روایت رو نقل میکنه. حدثنا محمد بن حسن بن احمد بن وليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن حسن بن علي الكوفي عن اسحاق ابن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون حالا فرازی از روایت والمغنیت ملعونتون و من آواها و آکل و کسبها. و در بحث تنجیم ما این روایت رو سندش رو بررسی کردیم، نکته ای هم گفتیم، اون نکته رو اشاره میکنیم، انظر کارورزی برامون خوبه، مفید. از حیث سند ابن ولید استاد شیخ صدوق است فی غایت الوثاقه. نجاشی میگه شیخ القمیین و مقدمهم و فقیههم ثقتن ثقتن عینن مسکونن الیه لهو کتب. این همه برداشت میکنه از ابن ولید. خب اینا منافات هم نداره یه جایی در یه تضعیف یا توثیقی نجاشی با ابن ولید مخالفت کنه، که رو داشتیم. بالاخره این با یه برداشت ابن ولید به یه جایی رسیده، کسی ضعیفه، نجاشی میگه نه خیر ضعف نداره. معذالک ثقتون ثقتون عینون مسکونون الیه، همه اینها به جای خود. اما حالا گاهی اجتهاد ابن ولید نسبت به تضعیف یک راوی رو نجاشی قبول نکنه، توثیق کنه یا برعکس. محمد ابن حسن الصفار هم ثقتون، قبلا هم اشاره کردی، من وجوه اصحاب ناس. حسن ابن علی کوفی، در یک نوشته دیدم مجهول است، توجه نشده. حسن ابن علی کوفی عبدالله ابن مغیره است. بیش از 500 حدیثم در کتب اربعه داره و ثقه است. حالا حسن ابن علی کوفی چطور عبدالله ابن مغیره میشه؟ اونم یه نگاهی بکنید ببینیم به چه نتیجه ای میرسی. تعبیر نجاشی اینه، ابو محمد البجلی کوفیون. این تعبیر خیلی جالبه، کوفیون ثقتون ثقتون لا یعدل به احد من جلالته و دینه و ورعه. برداشت خیلی برداشت عجیبیه، ثقتون ثقه، هیچ کس در جلالت و دین و ورع به پایه عبدالله ابن مغیره نمیرسه. اسحاق ابن ابراهیم در این طبقه چند نفرن؟ همشون مجهولن الا یک نفر، اونم اسحاق ابن ابراهیم حضینی است با صاد و ضاد، حضین. اسحاق ابن ابراهیم حضینی منصب وکالت داشته است از سوی ائمه، و ما در مباحث رجالی منصب وکالت علل اطلاق رو اماره وساقت می دانیم، مگر اینکه خلافش ظاهر بشه. اما وکالت فی امر خاص رو نه. گاهی کسی وکیل میشه از طرف امام برای فروش منزل امام، فروش ناقه امام، وکالت‌های خاص، اینا رو نمیتونیم اماره وثاقت بگیریم، بس کردیم جای خودش. لکن وکالت مطلق با اون برداشتی که از وکالت در لسان ائمه داریم اماره وساقت میدانیم. مازالک ما قرینه‌ای نداریم در این روایت که اسحاق ابن ابراهیم اسحاق ابن ابراهیم حزینی باشه، لذا روایت از جهت اسحاق ابن ابراهیم از در سند ممکنه بگیم دچار اشکاله. حالا مبانی رجالی قوم و اینها رو که در این باستابم داره در جعبای جادویی شما ببینید، یه وقت ببینید نکته خاصی نسبت به اسحاق ابن ابراهیم یا هر جا ما سند بحث میکنیم ببینید، انظار اعلام رو ببینید، ببینید یه وقت نکته‌ای میشه اضافه کرد که شکلی وساقت یا برعکس یه نتیجه دیگری بدهد، اینا رو هم ببینید باز ما استفاده بکنیم. نصر ابن قاموس که آخرین راوی این سند است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام معروف باللخمی است که نجاشی میگه هم از امام صادق هم از امام کاظم هم از امام رضا روایت داره. دو نکته راجع به نصر ابن قابوس اشاره می کنیم. نکته اول برای کارورزی مهمه، نکته دوم هم اثبات می کنیم وساقتش رو، ولو بعضی میگن توثیق خاص نداره. نکته اول این است که مرحوم مامغانی در تنقیح المقال، رجال مامغانی که خیلی هم اعلام توجه دارن نگاه میکنن به این کتاب، اون چاپای قدیم رحلی بزرگ جلد سوم صفحه 269، از قول علامه و ابن داوود مطلبی رو نقل میکنه راجع به نصر ابن قابوس. ثم مرحوم مامغانی حجمه بسیار تندی به علامه و ابن داوود داره که شاید یکی از سنگین ترین کلمات مامغانی باشه در رابطه با مرحوم علامه و ابن داوود. این مطلب رو اشاره کنیم، یه توضیح مختصری، بعد نکته دوم وساقت ایشون. مرحوم مامغانی از مرحوم علامه در خلاصه اینجوری نقل میکنه، خوب دقت کنید که علامه از شیخ طوسی نقل کرده که شیخ طوسی فرموده نصر بن قابوس کان وکیلا لابی عبدالله 20 سنه. مامغانی میگه، علامه نقل میکنه میگه شیخ طوسی فرموده نصر بن قابوس 20 سال وکیل امام صادق بوده. بعد ایشون میگه علامه به شیخ طوسی اشکال میکنه، میگه ولم یعلم انه وکیلون. حرف شیخ طوسی رو نقل میکنه، میگه 20 سال وکیل بوده، علامه میگه معلوم نیست وکیل بوده یا نبوده. بعد میفرماید ابن داوود هم همین اشکال رو به شیخ طوسی کرده، همین عبارت رو نقل کرده که شیخ طوسی میگه نصر ابن قابوس 20 سال وکیل بوده، ابن داوود هم میگه ولم یعلم انه وکیل. ما قرینه نداریم که اون وکیل باشه. این مطلب رو که نقل میکنه مرحوم مامغانی با لحن بسیار تندی و علامه و ابن داوود اشکال میکنه، میگه عجب. تعبیر از من، عبارت رو میخونیم بعد. شما کارتون به جایی رسیده که شیخ طوسی میگه 20 سال وکیل بوده، شما اشکال میکنید به شیخ، میگید لم یعلم انه وکیلون، باریک الله. خودتون راه رو برای اشکال بر خودتون باز کردید. جناب علامه، جناب ابن داوود، مامغانی میگه از هر دوتون تشکر میکنم، خودتون باب اشکال رو به کلمات خودتون باز کردید. ده ها مورد جناب علامه، خود شما مطلب رجالی رو میگید، اقامه برهان نمی کنید. پس ما هم یاد گرفتیم هر جا شما یه علامه، شما یه ابن داوود وساقت میگید، نکته‌ای میگید، دلیلی نمیارید، ما اشکال میکنیم. مثلا میگیم این حرف، معذرت میخوام، بی ربطه، درست نیست. لم یعلم، ما که نمیدونیم شما چی گفتید. خیلی خوب، خودتون راه اشکال رو بر خودتون باز کردید. بعدم میگوید عجیبه که شما شهادت مرحوم شیخ رو دارید رد میکنید، با اینکه اهل خبره بوده و انسان اطمینان به قولش داره. طمأنینه محل وثوق و طمأنینه است. شما چطور شهادت شیخ رد میکنید؟ و اگه شهادت شیخ تمام باشه، اون وقت وکالتم اماره وساقت است. مگه میشه امام کسی رو بر حقوق خودشون به گردن مسلمان ها عرض کنم که توکیل کنن بر احکام شرعیه و او ثقه و عدل و امین نباشه؟ این خلاصه ی حرفه مرحوم مامغانی است در اشکال و علامه و ابن داوود. حالا خوب دقت کنید، جالب این است که اگر مرحوم مامغانی تنها به کتاب خلاصه علامه اکتفا نمی کرد، اونی که میخوام یاد بگیریم اینه، به رجال ابن داوود اکتفا نمی کرد، میرفت کلمات شیخ طوسی رو در کتاب غیبت میدید، میدید نه علامه میخواد اشکال کنه به شیخ طوسی، نه ابن داوود میخواد اشکال کنه به شیخ طوسی. اصلا این جمله ولم یعلم انه وکیلون مال خود شیخ طوسیه، مال علامه نیست. ابن داوود نگفته که اینقدر اشکال رو بکشیم به این دو نفر که شما چطور حرف شیخ طوسی رو قبول نمی کنید، چطور دارید این کارا رو می کنید، راه اشکال رو بر خودتون باز کردید. اصلا عبارت مال خود شیخ طوسیه، علامه داره عبارت شیخ طوسی رو گزارشگری می کنه. عبارت شیخ اینه، مرحوم شیخ طوسی، حالا اول این عبارت های مامغانی رو بخونم در اشکال به مرحوم علامه و ابن داوود. اقول شکر الله سعیهما، علامه به ابن داوود، فی فتحهما لنا باب المناقشه فی ما لم یقم علیه برهان من اقوالهما. خدا خیرشون بده، خودشون باب اشکال رو بر خودشون باز کردن. فانه اذا لم یقبلا شهادت الشیخ بکون الرجل وکیلا عن الصادق 20 سنه. جناب علامه، جناب ابن داوود، اگه شما شهادت شیخ رو به این که نصر ابن قابوس 20 سال وکیل بوده قبول نمی کنید، لم نلتزم به قبول قولهما فی ما لم یقم علیه برهان من بعض مقالات امل متقدمه و الاتیه فی التراجم. یه ده ها موردم شما گذشته آینده دارید، ادعایی میکنید بلا دلیل، همه را رد خواهیم کرد. و لیت شعری کیفه یمکن رد شهادت شیخ المسطوره نوشته شده، مع کونهی من اهل الخبره و کونی محل وثوق و تمانینه. چطور حرف شیخ رد میکنید شما؟ و اذا قبلنا شهادته فی ذالک ثبت عدالت الرجل بذالک لعدم امکان توکیله علی حقوق المسلمین تا آخر. خب حالا شما عبارت شیخ رو در کتاب غیبت ببینید، عبارت اینه: و روی انه کان وکیلا لابی عبدالله علیه السلام 20 سنه ولم یعلم انه وکیل و کان خیرا فاضلا. یه عبارت مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی میفرماید روایت شده است که نصر ابن قابوس 20 سال وکیل امام بوده. ولم یعلم انه وکیل. تو این عبارت دو احتماله. شیخ طوسی میخواد چی بگه؟ احتمال اول این است که مرحوم شیخ میخواد بگه اونقدر نصر ابن قابوس مخفی کاری رو خوب بلد بود، 20 سال روایت شده وکیل امام بود، هیچ کس هم نفهمید وکیل امام. حالا به خلاف معل ابن خنیس که وکیل بود، جار میزد داد میزد، بعدم خودشو به کشتن داد. ولم یعلم انه وکیل، کسی نفهمید که او وکیله. یه احتماله. احتمال دوم این است که شیخ طوسی تردید داره در این وکالت. میفرماید روایتی شده است، نقلی هست که نصر ابن قابوس 20 سال وکیل امام بوده، اما ولم یعلم انه وکیل. ما نمیدونیم، یه قرینه مطمئنه‌ای برای روایت، برای گزارش نداریم که آیا وکیل امام بوده یا وکیل امام نبوده. علی حال این جمله نمال علامه نمال ابن داووده و اونا نخواستن به شیخ طوسی اشکال کنن. اصلا خود شیخ داره میگه ولم یعلم انه وکیل. خب این یک نکته که حالا همیشه عرض میکنم به منبع مراجعه کنیم. کدوم روایت؟ خب حالا کسی که 20 سال وکیل بوده دیگه، حالا ما وثاقتی از راه دیگه ثابت میکنیم، یعنی الان اشاره میکنیم تجمیع القرائن داریم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که هیچ وقت به گزارش های دیگران از مطالب اعتماد نکنیم. همیشه تو مباحث اجتهاد تقلید هم اشاره کردیم به منابع اصلی مراجعه کنیم. گاهی اختلاف در برداشت ها، گاهی مسائل دیگه، در روایات عرض نکردم، گاهی تقطیعات. ما تو اصول بحث نداشتیم که اشاره کردیم به مناسبتی طائفه‌ای از روایات استدلال میکنن برش بر تبدیل امتثال. روایت مربوط به باب تقیه است، مثلا ربطی بحث تبدیل امتثال نداره، ربطی به حکم واقعی نداره. صل علیهم زیلش یه جمله است، لا صل الله علیهم. روایت نقل کردیم در کتاب الاجاره، گفتیم یک بحث بسیار مفصلی است، اجاره به اکثر، روایات متعارضه، اونقدر بحث مهم اقتصادی است که مرحوم شهید صد در کتاب اقتصادنا یک فصل باز میکنه برای اجاره به اکثر. جمع بین روایات رو چیکار کنیم؟ یه وجهی بیان میکنن، ذیل روایت یه ذیلی داره که اگه مراجعه و اون ذیل میکردن این همه حرف گفتنی نبود. اما الضیاع فلا، یه کلمه تو روایت آمده و اگه توجه میشد به منبع اصلی مراجعه میشد، این تقطیعاتی که دیگران کردن نگاه نمیکردیم، خب با مشکل نمیخوردیم. لذا اگر جناب مامغانی میرفت عبارت مرحوم شیخ رو نگاه میکرد در کتاب غیبت، میفهمید این ولم یعلم انه وکیلون مال علامه نیست، مال ابن داوود نیست. نمیخوان به شیخ طوسی هم اشکال کنن اینا، این عبارت مال خود شیخ طوسیه. نکته دوم، نصر ابن قابوس وثاقتش ولو وکالتش ثابت نشه، به حکم دو قرینه وثاقت او ثابت میشه. قرینه اول قول نجاشی است کان زا منزلتن عند ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. نصر ابن قابوس در پیشگاه امام صادق و امام هفتم علیه السلام صاحب منزلت بوده. مرحوم شیخ طوسی هم ذیل همین عبارت ولم یعلم انه وکیلون و کان خیرن فاضلا. خیر به معنای خیری که ما تو فارسی میگیم مدرسه ساز و اینا که نیست که، خیر دارای خیر بسیاره، نیکویی بسیاره. اگر کسی ثقه نباشه این خیر بهش اطلاق نمیشه. لذا ما اون کلام نجاشی و این کلام شیخ طوسی رو قرینه میگیریم بر این که نصر ابن قابوس ثقه است. پس این روایت از جهت نصر ابن قابوس مشکل نداره، فقط از ناحیه اسحاق ابن ابراهیم دچار اشکاله که اسحاق ابن ابراهیم مجهوله. از نظر دلالت دلالتش روشنه. امام علیه السلام چند طائفه رو در این روایت مورد لعن قرار دادن. فرمودن چند طائفه ملعونن مترود من رحمت اللهن، المنجم ملعون، که در بحث تنجیم بحث کردیم، این روایت رو خوندیم، تنجیم یعنی چه، حرفاشو زدیم، والکاهن ملعون و ساحر ملعون و المغنیت ملعونه و من آواها و آکل و کسبها. کسی که مغنیه رو جا بهش بده، کسی که از درآمد او استفاده کنه، اینا همه ملعونن از جمله ساحر. پس این روایت دلالت میکنه که ساحر مترود من رحمت الله است و مبغوض به بغض شدید است. اینم طائفه پنجم. طائفه ششم روایاتی داریم که در این روایات یا اطلاق کافر به ساحر شده است، گفته شده از ساحر و کافرون، و یا تشبیه شده ساحر به کافر. ابتدای نکته را عرض کنیم، ما روایاتی داریم که برخی از اعمال رو به خاطر بغض شدیدی که نسبت به این عمل هست به کفر نسبت دادن، همون کفر عملی، یعنی اینقدر این عمل مبغوض است که کن در حد کفر است. مثلا ببینید این روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات، در بحث جاریه مغنیه ما بحث کردیم، اشاره کردیم، حالا خود غنا مفهومش نیومده جای خودش به تفصیل، ولی راجع به جاریه مغنیه بحث کردیم. رسم این بوده، اصلا کسب و کاری بوده، عده‌ای بعضی کنیزک‌های ذوالجمال رو می‌گرفتن، اینا رو آموزش رقص و امثال اینا، رقص و غنا و اینا، همون چه امروز هم در خیلی دنیا مطرحه، اینا رو آموزش می‌دادن، بعد هم از اینا استفاده تجاری می‌کردن. طرف چند تا کنیز مغنیه داشت، در مجالس مختلف اینا رو می‌برد و اینا غنا می‌خوندن، بعدم آقا پولشون رو می‌گرفت و استفاده می‌کرد از پولشون. روایات مختلفی داریم از اهل بیت سوال می‌کنن از بیع جواری مغنیات، استفاده از کسبشون و امثال ذالک. حالا این روایت از امام صادق علیه السلام، سأله رجل عن بیع الجوار المغنیات فقال شراؤهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. راجب جواری مغنیات، خرید و فروششون حرامه، آموزششون کفره، استماع و حضور در مجلسشون هم نفاقه. خب این روشنه، تعلیم مغنی کفر است، معناش کفر اعتقادی نیست، ممکنه ایمان به خدا هم داره، هم خود اون مرد هم اون جواری مغنیات. ولی از این عمل روایات هم داریم، بعضی میگه آقا من از ایرا پول در آوردم، حالا مکه میخوام برم چیکار کنم آقا؟ بعد ما بهش میگن چیکار کن بالاخره. حالا این روشن مقصود کفر عملیه. خب بنابراین ما روایاتی داریم بر بعضی از اعمال حرام اطلاق کفر شده است. لذا شرک نیست دیگه، ساحر مسلمین کافر نیست، مشرک نیست، میگن ساحر کفار، که اونم میرسیم جای خودش در بحث حدود و اینا توضیح میدیم اون روایت ره. ساحر کفار لا یقتل، امام میفهمن به خاطر اینکه اگه میخواست بکشیمش به خاطر کفرش میکشتیمش، کفر اعظم از سحره، به خاطر کفر میکشتیمش دیگه. حالا که به خاطر کفر نمیکشیمش، حالا که در پناه امت اسلامی قرار گرفته، جزیه میده چنین چنان، به خاطر کفرش نمیکشیم، به خاطر سحرش بکشیمش، او رو نمیکشیم، اما ساحر المسلمین رو میکشیم. اینم دلالت بر چیزی نداره، اتفاقا دلالت مؤید این مطلبه که کفر، کفر اصطلاحی نیست، اون کفر عملی. اگر جایی او روایات نفی شرک و کفر از ساحر مسلمان میکنه، مضمونش اینه. این روایات اگر جایی داشتیم کافرون، مقصود کفر عملیه. حالا روایاتی داریم که نسبت به ساحر اطلاق کفر شده است. خب روایات رو اشاره می کنیم، مقصود کفر عملی است، یعنی بغض شدید این عمل است، مدلول التزامیش حرمت سحر خواهد بود. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بنشینید که بحث کردیم، شبهات هم گفتیم، اینجا اشاره کنه. این قلت لن را معنا کردیم، خب بس کردیم، بله بله، مناسبت حکم و موضوع یقتضی در بغض خفیف، بله بله بله، لذا قرینه. وقت بعدم خیلی مفصل بحثی کردیم، اینجا بیارن آیون، همون بحثای گذشته آوردیم در لغت یعنی چی، آیا کاربرد چنینه، آیا در این موارد کثرت استعمال به نحوی است که ظهور ثانوی در این مطلق البغض درست کنه. اینو قبول نکردیم، توضیح دادیم، گفتیم همچنان ظهورش در بغض شدیده، الا ان یقیم علیه قرینتون، اقامه قرینه بشه. لذا هر جا قرینه داریم، اما مناسبت حکم و موضوع، اما سایر قرائن، میگیم بغض خفیف. هر جا قرینه نداشتیم، حمل بر اون معنای اولیش میشه که بغض شدید و طرد من رحمت الله باشه. اذا كان بغضا خفيفا معناه يعني نسبيا هو مطرود وليس الطرد بالمعنى الكامل، لان رحمه الله تبارك وتعالى له مراتب، يعني هو من بعض مراتب الرحمه ممنوع، ولكن من بعض المراتب الاخرى للرحمه لا. لا نمیشه. آقایونم فتوا میدن مؤمن رو لعن نکنید، به خاطر همینه که ظهور کلمه لعن در بغض شدیده. ولی اگر بغض خفیف باشه، یعنی اگر کسی بگوید که فلانی که مکروه زیاد انجام بده، خدایا از بعضی مراتب رحمت خود دور دور کن، عیبی نداره. اما وقتی لعن میشه ظهور در بغض شدید، میگن مؤمن رو نباید لعن کرد. بفرمایید بعدم شیخ. بله میرسیم بهش. نه اون چیه، چه جوره بحث میکنیم نسبت بهش. اصلا سحر سحر نیست. آیا میتونیم ملتزم بشیم به مضمون اون روایه؟ نمیتونیم ملتزم بشیم، به تفصیل بحثش میاد. بفرمایید. بله عیبی نداره، اونم یک کمی زیلش اجمال داره، اونم یک جا در بحث حد و سحر که این روایت رو دوباره بررسی میکنیم اشاره میکنیم اونجا. یعنی چی میخواد بگه؟ آیا همین بغض شدیده به حدی که اینا همراهن با هم؟ اگه مقصود معنای واقعی باشه، یعنی کل سحر ملازم لشرک، وقت این جواب امام غلط خواهد شد. اونجا میرسیم به اون روایت، در بحث حد معنا میکنیم. اگه اینجور باشه جواب امام درست نخواهد بود. اگر سحر و شرک مقرونان هستن، خب خیلی خوب، اینجا بکشید اونجا بکشید، چرا اینجا نکشید اونجا بکشید. حالا بحث میکنیم اونه، بحث میکنیم. اونجا هم اقتران به معنی اقتران حقیقی نیست، یعنی همین بغض شدیده. قرائن هم برش اقامه میکنیم، از سایر روایات هم روشن میشه. خب آقا هم بفرمان بعد گوش میکنیم. عدالت اگر مطلق باشد ملازمه با هست، بله بله.
اگر مطلق نباشد ملازمه. حالا فرض کنیم عدالت وکالت در امری باشد که عدالت در آن شرط هست، مثلا وکالت در نماز جماعت.
اگر اینجور موارد باشه و قضیتون فی واقعت نباشه و استمرارش ثابت بشه، بله. حتی در همون وکالت مطلقم، ببخشید شیخ ممنون، حتی در همون وکالت مطلقم ما یه قیدی میزنیم در رجال، میگیم اگر اصل وکالت مطلق ثابت بود، باید فحص جدی و عمیق و تمام بشود که این آقا آخر الامر چجوری بوده. نه نه، باید ببینیم حالش تغییر کرده یا نه. وکلای مطلقی بودن که به خاطر پول دست از همه چیزش برداشتن، و حالا و حالا او تازه کفشونه.
اگر وکالت در اموری باشد که عدالت شرط هست،
شرط هست، به شرطی که همین، به شرطی که یک استمراری هم باشه. شرط استمرار که همین، نمیدونیم. قضیتون فی واقعتنه الان یاقا عادله، بله بله بله. اما صبر کنید، اما اون وکالت استمراری، به کسی وکالت میدن یه روزه نیست، فی قضیت واحده نیست. اونجا میگه وکیل منی، وقت وکیل منی در چه اموری رو معنا کردیم اونجا؟ بخوام بسیار خوب.
ما همینو داریم
دیگه، چرا هیچی. اگر که وثاق استمرار قطعا نیاز داره، شما میدانید یا احتمال نمیدید مگه با استصحاب که بعضی میگن ثابت کنید حالشو؟ استصحابم اینجا جاری نیست، بس کردیم تو رجا. چی؟ قوه ضبط رو ما در این گونه وکالت ها اینا توضیح دادیم. وکالت جمع اموال، نقل مطالب امام به دیگران، اینا ملازمه با ضبط داره. نه نماز خوندن بذارید کنار، اون فکرن در مطلق میخواید بگید. ما در مطلق بحث کردیم، گفتیم نه، یه قرائنی داریم وکالت مطلق معنا کردیم. یعنی چی وکالت مطلق؟ یعنی یک، اموال امام رو میگیرد، حفظ میکند، امانت داره، درست به امام تحویل میده. دوم، سوالات مردم رو از مردم میگیره، به امام منتقل میکنه، جوابا رو درست تقدیم میکنه. سوم، احکام شرعیه کلیه رو میره پیش امام، از امام میگیره، میاد برای مردم بیان میکنه. مدلول التزامی ضبطه، لذا تمامه. شما میخواید اشکال کنید به ایشون، بگید آقا این که امام در یک موردی گفتن تو نماز جماعت بخوان، خب ایشون میگه آقا اونجا قوه ضبط داره، اگه کسی بوده شک میکرد و چنین و چنان، امام رو برای کار نمیذاشتش. یا امام گفتن برو خانه منو بفروش مثلا، اگه قوه ضبط نمیداشت که امام نمیگفتن خانه منو بفروش. فی مورد انر ما خیلی نمیتونیم، زمینی که در بحث استصحابم در بعضی از مباحث رجالی بعضی از فضلای اعلام قومم در یه جاهای استصحاب میگن ما یه تردیدایی داریم که حالا یا در رجال، تو استصحاب که نگفتی میره، ولی تو رجال باید بحث کنیم آیا در این گونه امور جای استصحاب هست یا نیست. خب اصلا استمرار نیست، اصلا استمرار نیست، اصلا استمرار نیست. از کجا معلوم استمراره؟ استمراره، باشه باشه، ای از کجا؟ بله دیگه، بله. ساحر من له مهارت و سحر، نه من له سحر بالفعل. من له، تازه طبیبم همینه، طبیب من له عمل. اگه این فن رو داشته باشه ولو یک بار اعمال کرده باشه بهش طبیب میگی. این فن رو داشته باشه، ساحر کسی که این فن رو داره، حالا یک بارم اعمال کرده باشه، یستقو علیه انه او ساحر. فن تنها نه، با یک بار عمل، با یک بار عمل یستقو علیه انه او ساحر. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی چی؟ نیکی های خیلی خوبی داره، اونم هست. ببینید اگه ما میگفتیم دلیل جایی انقلت بود شیخنا، که شما میگید دلیل، ای که دلیل نمیشه، ما گفتیم ایره بذارید کنار حرف نجاشی، کانزا منزلتن عنده هم، جایگاه ویژه داشته عنده ائمه، اینا رو که کنار هم میگذاریم همون وساقته، و الا به تنهایی مدح هست. اگه توصیق بود که میشه دلیل، نمیگیم دلیله، میگیم قرینه است، با ذم اون قرینه. روایاتش هم ببینید و جهات اینا هم نکاتی است که مهمه درش، که بله. زامنزلتن همینه، یعنی اگه دروغگو بود زامنزلتن اندل امام نمیشون. بله، اگه دروغگو نمی بود زامنزلتن نمی بود. حالا شما خوبه، اون کسرت خیرم هست، اون شما مخصوصا، این وکالت ایشون تحقیق کن، وکالت ببین اصلا گزارشگری چجوریه، ثابته ثابت نیست، اینه تحقیق کن تا بعد بشه قرینه سوم که ضبط هم حتما از توش در بیاد. حالا نه، ببینید یکی دوتا شبهه، حالا بذارید یه وقت مطرح کنیم، الان اینجوری بذارید، بله بذارید توضیح بیشتری تا شبهه دارم درش. اتفاقا یکی از فضلای خوبم هست، اربعین امسال در فرودگاه می رفتیم برای پیاده روی اربعین، شنم بود از فضلای خوب بحث دارن، اینا بحث خوبی هم دارن. به یه مناسبتی همین بحث مطرح شد و شون خب بله استصحاب جاری می کنیم، و گفتم آه این شبه قویه، حالا توضیح دادم برای ایشون. ایشون گفت خب آقای سیستانی هم استصحاب جاری میکنن، حالا آقای سیستانی خدا حفظشون کنه، خیلی خوب جاری کنن، ولی این شبه باید جواب داده بشه. ایشون گفت اگر رفتم، چون نزدیکم از بایت الله سیستانی ایشون، گفت اگر رفتم مطرح میکنم. گفتم خیلی خوب. بعد از یکی از دوستان پرسیدم، گفتم بپرسید ببینید رفت مطرح کرد ایشون؟ بعد گفت نه نتونستم برم یا نشد اینا. حالا شبهه ایست که یه وقت توضیح باید بدم، اینجوری بگیم ناقص میشه. خواهش میکنم، بسیار خوب.